بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خداوند متعال از بندگانش وقتی امتحان میگیره امکانات پیروزی در اون امتحان رو هم به بندگان خودش میده و هر کسی میخواد مهربانی خدا رو ببینه وفور امکانات پروردگار عالم رو، وفور کمک و عنایت پروردگار عالم رو در امتحانات بندگان خودش بره ملاحظه بکنه. مثلا یک کسی شما رو عصبانی میکنه، میخواید بهش ناسزا بگید، خب این یک امتحان الهیست. اون کسی که شما رو عصبانی کرده مقصر هست یا مقصر نیست کاری نداریم، بالاخره این یک امتحانه. شما مقصر بودی در این که اون آدم شما رو عصبانی بکنه یا شما مقصر نبودی، در هر چهار صورت امتحانه. همین امتحان رو وقتی خدا از شما میگیره ممکنه شما عصبی بشید و پا رو حق بگذارید، یا سخنی به گزافه بگید، یا تصمیم غلطی بگیرید، یا به هر تقدیر خدا رو در اون لحظه فراموش بکنید. برگردید یک بار فیلم آهسته این امتحان الهی رو ببینید، ببینید قبل از این امتحان و در این امتحان خدا یه امکانات ویژه‌ای به شما داده بوده که عصبانی نشید، که این اشتباه ها رو نکنید. البته اگر آدم بی توجه باشه اشتباه خواهد کرد، ولی خدا امکانات میده برای پیروزی بندگانش در امتحانات، خصوصا در امتحانات اجتماعی. خدا به جامعه امکانات میده برای اینکه امتحانات الهی رو بتونن خوب پشت سر بگذارن. منتها باید جامعه توجه بکنه و فرد هم باید توجه کنه، امکانات خدا رو ببینه. من همین ابتدای بحث روزه آخر بحثم رو بخونم. خدا از مردم مدینه امتحان خیلی سختی گرفت بعد از رحلت رسول خدا، امتحانی که آدم خوبها توش بریدن، آدم خوبهایی که شبها با امیرالمؤمنین بیعت میکردن صبح نمی اومدن سر قرار، چند تاشون می اومدن کار تمام بود، اما از صد و خورده این نفر که بیعت می کردن شبها چهار نفر می اومدن، نه چهل نفر. از صد و خورده ای که می دونستن حق و علی ابن ابی طالبه. ظاهرن امتحان خیلی سختی بوده که اونها شکست خوردن. اونها یکی از وجوه سختی امتحانشون این بود که نمی دونستن چه نتایج شو می خواهد داشت تنها گذاشتن علی ابن ابی طالب. نمیدونستن فرق ماجرا چقدره. خب این خیلی سخت میکرد کار رو. خب ولی این امتحان سخت که تو رودربایستی های شدید هم از طرف دیگه افتاده بودن امکاناتی هم داشت؟ بله. اون امکانات چی بود؟ بالاتر از همه معجزات الهی که بخواد از آسمون یک ستارهی بدرخشد و بیاید و اثری بگذارد بر افکار عمومی، اون در واقع امکانات شاید از بودن خود پیغمبر اکرم بیشتر بود. و اون امکاناتی که خدا برای این امتحان داد که مردم موفق بشن تو این امتحان، واقعا نه تنها این امتحان رو میتونستن باهاش ختمه به خیر کنن، بلکه میتونستن کلی دیگه سعادت در آینده و برای همه بشریت خرید کنن. اون امکانات ناله های حضرت زهرا بود، پادر میانه فاطمه زهرا سلام الله علیها بود، عصمت کبرای حق اومده وسط و شدیدترین صورت عاطفی در بیانات، در رفتارهای، در گریه های از زهرا داره خودشو نشون میده. دیگه این امتحان پس دادنش سخت نیست که. من میخوام شدت محبت خدا به بندگان خودشو ببینم، به حضور حضرت زهرا سلام الله علیها در امتحان بعد از رحلت پیغمبر نگاه میکنم. خدایا تو چقدر اینا رو دوست داری، حضرت زهرا رو داری خرج میکنی به عنوان این که اینها رو دستگیری کنه. خب خدا دوست داره بنده هاشو، شما باور نمی کنید چقدر خیلی خدا بنده هاشو دوست داره و شما باور نمی کنید چقدر. مثلا مردم برای این که از یوغ یزید نجات پیدا کنن امام حسین رو میاره وسط. آه خدا، امام حسین خیلی زیاده برای این ماجرا. یزید تفاوتش با آدم های معمولی خوبم روشنه، امام حسین علیه السلام که تصدق قابل مقایسه نیست با این فرد پلیده شراب خوره بوزینه بازی که هم میدونن این مسئله شو. یه آدم نمازخون و کافی بود یزید بکشه بیگناه، معلوم میشد بر باطله. نه، بذار من آخرین امکاناتمو برای اینا. خدایا چی کار میکنی؟ این همه امکانات برای چی؟ برای اینکه اونا نجات پیدا کنن، اشتباه نکنن. حالا برسیم از این پیشگفتار به مقدمه بحث خودمون. امتحانها و فتنه های آخرالزمان در روایات آمده که خیلی امتحانات و فتنه های سختیه. از امام صادق علیه السلام پرسیدن آقا تو اون فتنه های آخرالزمان ما گمراه نشیم، خیلی ظاهرن سخته. حضرت پایین پرده خیمه رو بالا زد، در خیمه گاهی نشسته بودن، ظاهرن در صحرای منا بوده، آفتاب اومد تو، فرمودن که این چیه؟ گفت آفتابه. فرمود اشتباه نمی کنی؟ شاید اشتباه میکنه، دقت کن. گفت نه دیگه، این که دیگه آفتابه دیگه، آفتاب مثل روز روشنه دیگه، همینه دیگه. آقا فرمود که امتحانها و فتنه های آخرالزمان اینقدر روشنه برای اهلش. یه جایی خود اهل بیت میفرمایند سخت‌ترین امتحانات هست که بیشترین ریزش ها رو داره، یه جایی خود اهل بیت میفرمایند روشن‌تر از آفتابه. هر دوش در روایات هست، خیلی جالبه ها. این بر اساس همون قاعده است که خدا که امتحانی نمیگیره که آدم بیفته، خدا حتما یه جوری امتحان میگیره که آدم ببره. خب یکی از بزرگترین امدادهای الهی در امتحانهای آخرالزمان که امتحانهای بسیار سنگینی هم هست، گروه اندکی هم در این امتحانها پیروز میشن، کار رو به دست حضرت میرسونن. حالا اون گروه اندک چقدرند و چجوری مختصاتشون کاری ندارم. این گروه در این امتحانات وقتی میخوان پیروز بشن چه امکاناتی دارن؟ بزرگترین امکاناتی که صدر اسلام هم اینجوری انقدر امکانات نریخته بود، اون امکانات وجود دشمنه، وجود دشمن رسوا، وجود دشمنی که با منافع مادی تو دشمنه، نه فقط با دین تو. نفت تو رو میخواد ببره، امنیت تو رو میخواد نابود کنه، من کارخونه ها تو میخواد نابود کنه. خدا میفرماید خب این دشمن، خب بیا به طرف من، نرو طرف اون، وحشیگریش رو ببینی. بعد روز به روز داریم میریم جلوتر، صحنه لبخند آور اینه که این دشمن وحشی تر میشه، خیلی وحشی تر میشه دیگه. اصلا شرایطی ما الان داریم با آمریکا که خدا شده اول انقلاب نداشتیم. اول انقلاب شما هرگز نمیتونست اینقدر راحت مرگ بر آمریکا بگی. اصلا مرگ بر آمریکا گفتن یه پروسه عجیبی بود، خیلی قابل تحقق نبود به این سادگی. شما حالا فضای اول انقلاب رو نمیبینید. مثلا صدام به ایران حمله کرده بود، به سختی شما میتونستید خبر گیر بیارید که آمریکا داره از صدام حمایت میکنه، خیلی علنی نبود. دیگه اون اواخر یکی دوتا ملاقات وزیر امور خارجه و نمیدونم وزیر دفاع، یه دونه ملاقات وزیر دفاع آمریکا رو با صدام داریم، دونم از بس کم بود به این سادگی نمیتونستید چیکار کنی علیه آمریکا حرف بزنی. اما الان وزیر امور خارجه اسبق آمریکا که الان کاندیدا هست برای ریاست جمهوری آمریکا، خودش میگه ما 90 کشور رو رفتیم، حدود 90 کشور رو رفتیم، تو کتاب نوشته برای اینکه داعش رو راه بندازیم. داعش هم که دیدی چه جوری سر میبره، میخواد فیلمش رو برات دوباره بذارم. خب میبینید الان داره چی کار میکنه. اگه مثلا یک کلمه علیه عربستان حرف زده بود، مثلا آدم میگفتش که خب آمریکا هم دیدی که علیه عربستان چیزی گفت دیگه، بدبخت چیکار کنه دیگه، و عربستان گوش نمیده، تمام قد حمایت میکنه، میگه هرچی میخوای بمباران کن، یا منو اصلا بیخیال مشکلی نداره. امتحان های آخر زمان امکاناتش فوق العاده است. بله امتحان های سختی از خیلی ها میریزن، ولی حواست باشه با امکانات زیاد میریزن، نه با امکانات کم. آقا ما اشتباه افتادیم، خب چی کار کنیم؟ چی رو اشتباه افتادی؟ خدا تقلب برسون دیگه تو این امتحانات. میگه بابا از تقلب، من بنر جواب نوشتم رو بنر درست جلوت نگرشتم دیگه، تقلب چیه؟ چجوری من کمکت کنم تو این امتحان تستا رو درست بزنی؟ یه روایت در این باره براتون بخونم از امام رضا علیه السلام. می فرماید فتنه ای در آخر الزمان میان کسانی که دوست ما هستند، ادعای محبت ما رو دارن شکل خواهد گرفت، شدیدتر از فتنه دجال. شدیدتر از فتنه دجال. دجال مهمترین عنصر گمراه کننده در آخر الزمانه. این خلاصه معرفی دجال در آخر الزمان. از همه ابزار برای فریب مردم استفاده میکنه. گاهی تو روایات تشبیه میشه به یک هشت پایی که در هر مثلا پای خودش، در هر دست خودش یک ابزار منحرف کننده داره. بعضیا میگن شاید این شبکه‌های تلویزیونی و ماهواره‌ای و این رسانه‌های مدرن باشن که خیلی ابزار منحرف کننده دارن. حالا من کاری ندارم دجال کیه، شخصه یا واقعا یک تجهیزات خاصیه، دستگاه خاصیه. دجال به عنوان مهمترین عامل گمراه کننده در آستانه ظهور معروفه. امام رضا علیه السلام میفرماد فتنه ای درست میشه شدیدتر از دجال. کار کیه این فتنه؟ کار کسانی است که تو شیعیان ما هستن. بعد از امام رضا علیه السلام سوال میکنن که آقا چرا اینا فتنشون شدیدتر از فتنه دجاله؟ مگه چیکار میکنن؟ مشخصاتشون چیه؟ در واقع این سوال رو از امام رضا علیه السلام میکنن. امام رضا علیه السلام میفرماد که اینا دو تا کار میکنن، یکی دوستی میکنن با دشمنان ما اهل بیت، دوم دشمنی میکنن با دوستان ما اهل بیت. آقا این که ساده است که فدات بشم امام رضا. شما میخوای تو فتنه های آخر الزمان نجات پیدا کنی؟ ببین دشمنای درجه یک اهل بیت کیان؟ حتی وهابیت دشمنای درجه یک اهل بیت نیستن. وهابیت رو انگلیسی ها درست کردن، داعشی ها، اینا عوامل دست نشونده سازمان های سیاه و موساد هستن. رؤسای اسرائیلی برمیگردن میگن هیچ کس الان مثل داعشی ها به ما خدمت نمی کنه. دشمنای درجه یک اهل بیت اونا هستن، و الا ما یه عمری با اهل سنت داریم زندگی میکنیم. اهل سنت که دشمن شیعه نیستن، اینا مذاهب مختلفن، کنار هم هزار سال زندگی کردن، هزار سال با وجود زیارتگاه بقی اینا کنار هم دیگه زندگی کردن، محل زیارت بوده. انگلیسی ها هرچی خطر اسلام مقاومت، اسلام ناب اهل بیتی رو بیشتر دیدن، اونا این کارا رو کردن. حتی همین وهابیت قبل از انقلاب دشمنیشون با شیعیان اینقدر زیاد نبود. من اخباری رو میخوام بهتون بگم، مثلا تعجب میکنید سخنران مطرح شیعه میرفتن تو مدینه راحت سخنرانی میکردن، تو مسجد النبی مورد استقبال مقامات رسمی وهابی قرار میگرفتن. انقلاب که پیروز شد شدت پیدا کرد جریان تکفیر، فهمیدن این خطر زیاده، فقط میتونن با مذهب علیهش بزنن. حتی کنار خانه کعبه گاهی از اوقات بوده تو این تاریخ چند صد ساله اخیر، چند تا نماز جماعت برقرار میشده، نماز جماعت شیعی، نماز جماعت اهل سنت. اینجوری نبوده که مثل الان این همه دشمنی با شیعیان بشه. اینا همش کار این صهیونیست هاست که میبینن شیعه داره قدرت میگیره، میبینن تنها راهش اینه که خب تو باید بفهمی اینا رو دیگه. میدونی علال قاعده دشمن اصلی شیعه که وهابیت حتی نیست، اینا بعضی از عناصرشون هستن. حتی امی الان بعضی از جریانهای وهابی هستن، به هیچ وجه حاضر نیست وهابی مسلکن ها، شرک میدونن شیعه بودن ها، ولی هرگز حاضر نیستن تکفیر کنن سر ببرن. من نمیخوام اسم ببرم، جریان های قوی هم هستن، اخیراً با داعشی هم شدیدن درگیر شدن. کی تا حالا اینجوری بوده؟ دشمنان اصلی همین جریان استکبار و جریان صهیونیستان. خب اون فتنه‌ای که شدیدتر از فتنه دجاله چیه؟ دوستی میکنن با این دشمنان اهل بیت، با اینا دوستی میکنن، دشمنی میکنن با دوستان اهل بیت. شما دشمنان اهل بیت رو گم نکن، ببین اونا به طرف کی رفتن، تو از اونا فاصله بگیر. من به شما عرض بکنم اینجوری نیستش که جریان استکبار و صهیونیسم فقط خائنین رو دوست داشته باشه، نه، اون در درجه اول خائنینی مثل داعشی ها رو دوست داره، زورش نرسه میره سراغ مؤمنین ضعیف، زورش نرسه میاد بین مؤمنین قوی اون ضعیفتر رو انتخاب میکنه، بالاخره اون میخواد مرگ خودش رو عقب بندازه. خیلی ها بودن یه زمانی آمریکا با اونها در دشمنی درجه یک داشته، بعد به مرور زمان، من خاطرات خودم رو دارم مرور میکنم ببخشید، بعد یه دهه بعد دشمنی آمریکا با اونا شده درجه دو، یه دهه بعد دشمنی آمریکا با اونا شده درجه سه، اخیراً دیگه شده دوستی با همون آدم. دو تا مشخصه خیلی برجسته امام رضا علیه السلام به شما داده برای اینکه راهو گم نکنی. یک، اونایی که دشمن دوستی میکنن با دشمنان اهل بیت، اینا رو بذار کنار تا دچار این فتنه نشی، اینا رو بشناس. دو، اونایی که دشمنی میکنن با دوستان اهل بیت، خدا وکیلی آدم حسابی مورد اعتماد قلبی تو کیه از نظر تقوا، سلامت، دیانت؟ خطو گم نکن. کسانی که با این خوبان دشمنی میکنن اونا رو بذار کنار، یه بقیهش با خودت دیگه. بعیده این کار خیلی سخت باشه، تو دشمنی میکنی با این آدم خوب بدون هیچ دلیلی، دشمنی آشکار میکنن. البته اخیراً خب فتنه به این صورت در میاد که یک مقدار تظاهر به دوستی هم میکنن، اما تو خودت کیو قبول داری؟ قلبت کیو گواهی میده؟ ما کسی که با این آدمی که خوبه دشمنی میکنه. خب اینا باید یه مقدار توجه بهش بشه. من میخوام این دو ویژگی رو در قرآن به عنوان این دو ویژگی فتنه آخرالزمان رو در قرآن به عنوان دو تا از ویژگی های مهم منافقان که عوامل فتنه های آخرالزمان هستن برای شما نمونه هایشو ذکر کنم. پس چی شد؟ فتنه شدیدتر از دجال ما داریم در آخرالزمان توسط کسانی که دوستی میکنن با دشمنان اهل بیت و دشمنی میکنن با دوستان اهل بیت. آیا این دو ویژگی در قرآن برای منافقین آمده؟ بله آمده، هم سوره مائده هم سوره نساء. یکی دو تا من نمونه از آیات رو برای شما میخونم. این مسیر رو اگر شما دقیق بشناسی که دشمنان کجا هستن، کیا میل به دشمنان دارن، اونا رو ترد کنی بذاری کنار، دوستان کجا هستن، دوستان اهل بیت، اونا رو به سمتشون بری، هیچ وقت منحرف نخواهی شد. این نکته رو هم اضافه کنم، رسما ائمه هدا علیهم السلام فرمودن فتنه های آخرالزمان برای رسوا کردن منافقین شیعه است. بس سلام نامه تمام. میخوام ما رو خالص کنن که جامعه خالصی پای رکاب حضرت باشه اونجا. تازه بعدش هم بازم مشکلات هست دا، ولی حالا دیگه
انشالله. یه دعا کنم آیه قرآن براتون بخونم. خدایا ما رو جز به اون مؤمنین خالص باقی مانده از فتنه‌های آخرالزمان پای رکاب حضرت قرار بده. اگه میدونستی چه دعای مهمی برات کردم یه بار دیگه میگفتی الهی آمین. خب خیلی ممنون، متشکرم. آیه 52 سوره مائده، فطر الذین فی قلوبهم مرضون، میبینی در قلبهای، میبینی در کسانی که در قلبشون مرض دارن، یسارعون فیهم، اینا یسارعون فیهم، یسارعون یعنی چی؟ میشتابن، یعنی یه شتابی دارن، یه ولهی دارن، یه هرسی دارن در رفتن به سمت کفار. یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، میگن نه ما که کفار که نه، اونا که مسئلهشون روشنه، ما اونا نیستیم، با اونا جداییم اینا، ولی میبینیم ما میخوایم اونا به ما صدمه نزنن. درسته؟ چرخ مزرعه هامون به چرخه، چون این آیه مال زمانی بوده که کارخونه نبوده دیگه، مال چرخ مزرعه میشه دیگه، حتما اینجور میشه. در آیه بعد میفرماید که اینها کسانی هستند که حبطت اعمالهم، اینها دچار حبط عمل میشن. حبط عمل یعنی کارشون بی اثره، بی فایده است، یعنی کارهای خوبش هم دیگه خدا قبول نمی کنه. پس ما در قرآن داریم این ویژگی منافقان محترم را، چون باید احترام بگذاریم دیگه، منافقان محترم را این ویژگی را برایشان داریم که یک تمایل به کفار دارن، یه سرعتی دارن. من جلسه قبل در مورد طلب عزت صحبت کردم که اینا دوست دارن اونا به اینا لبخند بزنن. الان دارم عرض میکنم که اینا منافع خودشون رو در گروه چی میبینن؟ ارتباط با کفار میبینن. خواهش میکنم سخنان حضرت آیت الله العظمى بهجت رو در این باره مطالعه بفرمایید. ایشون یک عارف کامل، واقعا فوق العاده است ایشون. ایشون ریشه تمام مشکلات جوامع بشری رو ارتباط با کفار میدونه. ایشون فرمود مگه قرآن اشتباه میکنه؟ قرآن فرمود ارتباط تو قطع کن. حالا این به معنای قطع مطلق ارتباط نیست، به معنای اون ارتباطی که تو نباید هیچ وقت داشته باشی، ارتباط ذلیلانه با کفار، ارتباط نابجا با کفار، به معنای قطع مطلق ارتباط نیست. ولی خواهش میکنم اون متن ایشون رو ببینید چجوری توضیح میده. اصلا ایشون میفرماید در واقع، حالا من این عبارات ایشون نمیخوام بگم، خدا میزنه مؤمنین رو نابود میکنه وقتی بی خود ارتباط میگیرن با کفار، بی خود اعتنا میکنن، بی خود دل میدن، خدا میزنه. این یک موضوع. خدایا انتخابات منتخبین آینده ما رو در این انتخابات مورد رضای آمریکا و انگلیس قرار نده. یکی دیگه از ویژگی‌های منافقین هستش که یه گریزی دارن از ولایت و ولایت مداران. می فرماید و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. پیامبر من وقتی به اینها میگی که بیایید به سوی ما انزل الله، یعنی قرآن، و بیایید به سوی پیامبر خدا، رأیت المنافقین با تو مشکل دارن، یصدون عنک صدودا. میبینی منافقین با قرآن مشکل ندارن، با تو مشکل دارن. یک ولایت گریزی هست و یک کافرانگرایی، نه کفرگرایی، کافرانگرایی. دو ویژگی برجسته منافقین، دو ویژگی کسانی که فتنه شدیدتر از دجال ایجاد میکنن. یه نوع کافرانگرایی درشون هست و یه نوع ولایت گریزی. هر دوش هم در قرآن آمده، هم به عنوان دو صفت بسیار برجسته فتنه‌گران بدتر از دجال در آخرالزمان هست، و دوتا ملاک بسیار عالی برای چیه؟ برای تشخیص مسیر، برای تشخیص راه. دیگه من بحث رو زیاد طولانیش نکنم. سخن از فاطمیه به میون اومد، بذارید من یه نکته لطیفی رو عرض بکنم که هرچند نمیشه اون رو صریح هم بیان کرد. در ماجرای فاطمیه یک اتفاقی افتاد، اتفاقایی که شما خبر دارید. حضرت زهرا سلام الله علیها اومد چیکار کرد؟ مردم رو به محبت خودش دعوت کرد، مردم نسبتاً پاسخ مثبتی دادن. پاسخ مردم همچین بد نبود. دعوت دوم رو فاطمه زهرا سلام الله علیها مطرح کردن، پاسخ نگرفتن. حالا من بعد به شما میگم که چی شد نتیجه این. حضرت زهرا سلام الله علیها در اندازه مسجد مدینه و خطبه حضرت زهرا در ماجرای مسجد، در همون اندازه دوتا نمونه رو به شما نشون بدم. اومدن تو مسجد، ببینید صحنه فضا چگونه است، ببینید خدا در امکانات داره چی کار میکنه. رو کردن به قبر رسول خدا، نوشته خواهش میکنم دوستان دقت کنن، ان شاء الله حتما اینجوری هست، عنایت از زهرا سلام الله علیها تو جلسه شما هست. فکر کن شما نشستید، فاطمه زهرا سلام الله علیها وارد میشه در کنار قبر پیغمبر اکرم. اولین کاری که فاطمه زهرا سلام الله علیها انجام داد چی بود؟ حدس بزنید. قبل از هر سخنی سکوت مطلق جمعیت رو فرا گرفته، رفتن طرف قبر حضرت پیامبر اکرم با فاصله. چیکار کردن؟ زیارتنامه خوندن، بسم الله الرحمن الرحیم گفتن، سخنرانی کردن. نوشته وارد مسجد شدن، خطاب به قبر پیغمبر اکرم، رو به قبر پیغمبر اکرم ایستادن، اول با صدای بلند شدیداً شروع کردن گریه کردن. حالا هیچی نمیگه اول، چه التهابی باید تو جلسه ایجاد بشه؟ باید همه چی به هم بریزه، همه چی آماده بشه برای سخنان از زهرا. با گریه اون مردم گریه میکردن، یعنی در محبت به حضرت زهرا زیاد بری نبودن، زیاد منتفی نبود محبت از زهرا، حداقل اون صورت ظاهریش حفظ شده بود. بعد سخنرانی کردن، خطاب به مردم، حرفایی زدن، مردم رو گریاندن دوباره تو سخنرانیشون در اثر تأثر خودشون، مردم متأثر شدن. میگه همه سرها رو انداختن پایین، شروع کردن گریه کردن. در محبت به حضرت زهرا سلام الله علیها یک حرکتی شد، ولی در دعوت دوم از زهرا سلام الله علیها سکوت کردن مردم. دعوت دوم چی بود؟ همونجا ایستادن، ثابت کردن با من دشمنی شده و حق من رو گرفتن، فدک رو به بحثش رو به میان کشیدن. بعد گفتن شما بلند شید دفاع کنید با دشمن من، دشمن کسی که یادگار پیغمبر شماست، بلند شید حرکت کنید. یک میگه سرا رو انداختن پایین، یک نفر به فاطمه زهرا سلام الله علیها جواب نداد. میدونید نتیجه چی شد؟ یعنی دشمنی نکردن با دشمنان حضرت زهرا سلام الله علیها، اون دوستیشون هم برای حضرت زهرا دیگه فایده نکرد. من جنبندی این ماجرا رو بگم چی شد. حضرت زهرای اطهر اومد خونه، یه جمله خیلی سنگین داره در تاریخ ثبت شده از قول فاطمه زهرا، صدا زد یا علی کاش مرده بودم این صحنه رو نمیدیدم. کاش مرده بودم این صحنه رو نمیدیدم. اینقدر دل فاطمه رو شکستن،